أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امام صادق علیه السلام فرمودند: ولا یطلبوا ما عند الناس عزا و علوا. شخصی که دارای این خصوصیات باشه و این مسائل رو که قبلا صحبت شد و راجع بهش مطالبی خدمت رفقا و دوستان عرض شد مد نظر قرار بده، طبعا تفکر او نسبت به واقعیات و حقایق دگرگون خواهد شد و مسائل اعتباری را از مسائل واقعی تمیز خواهد داشت.
از خصوصیات این فرد این است که آنچه در نزد مردم است به واسطه عزت و طلب بزرگی و بزرگ منشی بر دیگران نمی کنه و اون مسائلی که دیگران از نعمات دنیوی الهی یا از نعمات اخروی تفاوتی از این نقطه نظر ندارد متنعم هستند، برای عزت طلبی و برای بزرگ منشی نمیخواد. نعمات الهی متفاوته. تا به حال صحبت ما نسبت به مسائل دنیوی بود و نعمتهای دنیوی الهی، هنوز راجع به اون قسمت خدمت دوستان مطلبی عرض نکردم. در جلسه گذشته خدمت رفقا عرض شد که عزت اختصاص به پروردگار دارد. معنای عزیز شخصی گفته می شود که شخصیت او حریمی به دور او به وجود آورده است که او را از سایر افراد متمایز کرده و به واسطه این حریم دارای خصوصیت ممتازی شده است که مورد توجه و جاذبه افراد قرار می گیرد. حالا اون خصوصیت یا خصوصیت مادی است یا معنوی و در جهات مختلف ممکنه باشد. یکی به واسطه علمش امتیاز پیدا میکنه از سایر افراد. فرض کنیم که در یک اجتماعی هست، علم او باعث میشود که بین او و بین سایر افراد حائلی به وجود بیاید که دیگران در مادون او قرار بگیرند. در نتیجه این شخص عزیز خواهد شد و مورد توجه قرار خواهد گرفت. حالا اگر فرض بکنیم که در یک مجموعه ای هست که این مجموعه همه در یک تراز هستند، دیگر در اینجا عزت از بین خواهد رفت، چون همه در یک سطح هستند. نیازی دیگر نیست تا اینکه به واسطه نیاز اون حائل و اون حریم بین او و بین افراد دیگر به وجود بیاد. همه مثل هم دیگه هست، تفاوتی با هم دیگه ندارن. ببینید این عزت میشه یک عزت اعتباری. شخص مال دارد، صاحب ثروت است و از این نقطه نظر در بین افراد مادی مورد توجه قرار میگیرد و از این نقطه نظر به او توجه می شود و از این نقطه نظر برای سایر افراد ایجاد جاذبه می کنه. خب تا وقتی که در بین سایر افرادی است که از نقطه نظر امکانات در سطح متوسطی قرار دارند، این خصوصیت و این عزت وجود داره. اما همین که در یک جمعی باشند که افرادی که در اونجا هستند همه به یک میزان از ثروت برخوردار باشند یا حتی دیگران بر او ترجیح داشته باشند، میبینیم این عزت از بین رفت. به چه چیزی میخواد نسبت به او بر دیگران فخر بفروشد؟ یا به اندازه او دارن یا بیشتر؟ پس این هم مسئله اعتباری شد، یک مسئله واقعی نیست. اگر عزت واقعی بود، این عزت را میبایست در همه امکنه و در همه مجالها و در همه ظروف برای خودش حفظ میکرد. اگر شخصی جمالی دارد و در بین افرادی است که اونها یک همچنین جمالی را ندارند، طبعاً به واسطه یه جمال برای او غرور پیش میاد و خود را بر دیگران ممتاز می شمارد و به این واسطه بر دیگران فخر می فروشد. خب این از نقطه نظر ظاهری و دیدگاه ظاهری جای اعتباریات رو داره و جای فخر رو هم داره با دیدگاه ظاهری. اما اگر در یه مجلسی باشد که افرادی که در اونجا هستند از این نقطه نظر هم سطح باشند یا بالاتر، دیگر متاع او در این بازار خریداری نداره، فایده ای نداره. و همینطور اگر شخصی ریاستی داشته باشه و مورد توجه افراد باشه، افراد بعد به او مراجعه کنند برای قضای حوائج خودشون، حوائج دنیوی به او مراجعه کنند، خب طبعا او را عزت و اعتلا می گیرد و به این مقامی که دارد فریفته خواهد شد. افلاطون یک عبارتی دارد در کتاب مدینه فاضل خودش، در اونجا می گوید که هر قدرتی غرور می آورد مگر اینکه خدای متعال انسان را حفظ کنه. خب افراد به او مراجعه می کنند و مورد توجه افراد هست. اما اگر حالا فرض کنید در یه موقعیتی هست که همه به یک سطح اون منصب رو دارن، خب این دیگه معنا نداره برای اونها بخواد فخر بفروشه. برای کی می خواد فخر بفروشه؟ یا در یه مجلسی قرار بگیرد که بالا دست او وجود داره و این نیاز داره، یه مرتبه می‌بینید اون فخری که برای دیگران می‌فروخت حالا باید ذلت تقاضا و استمداد از دیگری را بپذیرد. ببینید 180 درجه مسئله یه مرتبه فرق کرد. پس این چی شد؟ اعتباری دیگه. عرض کنید که یک مدیره نسبت به زیر دستای خودش امر میکنه، نهی میکنه این کار رو بکنید، بدون توجه به اینکه گرچه اینها کارمند هستند اما بنده خدا هستند و امر و نهی او از باب تکلیف نیست بلکه از باب مدیریت. باید بکنید، پدرتون رو در میارم اگر نکنید، از این بابه. همینی که میگه پدرتو در میارم، اگر در یک مسئله قرار بگیرد بالا دست و او به این میگه من پدرتو رو در میارم، میشه چی؟ همه چی برمیگرد، همه معادله ها میریزه به هم. پس این معلومه اعتباریه، واقعی نیست. این معلوم اعتباری است. اون امین، اون کسی که به همه به یک چشم نگاه میکنه، اون امیرالمومنینه. همون وقتی که غلامش غنبر در دوران غیر خلافتش بود، نظرش وقتی که به خلافت شد همون، هیچ تفاوتی نداره، سر سوزنی فرق نداره. و به همون دیدگاهی که در دوران غیر خلافت به همسایه هاش نگاه میکرد، به قوم و خویشاش نگاه میکرد، به رفقاش نگاه میکرد و به مردم نگاه میکرد، به سبزی فروش نگاه میکرد، به بقال نگاه میکرد، به سایر افراد نگاه میکرد، وقتی که به حکومت مسلمین رسید دیدگاهش فرق نکرد، همونه. فقط از اینجا گفتن بلند شو اینجا بشه. در دیدگاه تفاوت نکرد، در نفس تفاوت نکرد، او امیرالمؤمنین فقط بود. درست؟ این میشه او عزت، عزت واقعی. اون کسی که مرتبه قبل از خلافت و مرتبه بعد از خلافت برای او سر سوزنی اختلاف به وجود نیاورد، اون عزیز است، اون عزت، عزت واقعی دارد. اما اگر من وقتی که در اینجا نشستم با رفقا و دوستان به یک قسم صحبت کنم، وقتی که بیام در اینجا بشینم صحبتم عوض شد، لحن کلامم عوض شد، کیفیت نظرم نسبت به دوستان فرق کنه، این میشه چی؟ نه، این میشه اعتبار، این میشه خلاف، این میشه تخیلات، این میشه مجاز و این میشه توهم. درست؟ پس بنابراین در نعمات دنیوی عزت‌هایی که برای افراد و آدمیان پیدا می‌شود، در شؤون دنیوی همه اینها چیست؟ همه اینها اعتباری است. در مقام ملاحظه با دیگران و داد و ستد با دیگران و اقران و امثال خود یک همچنین معادلاتی وجود دارد. تا وقتی که با پایین دست او، و این از نقطه نظر روانی خیلی مسئله مهمی است، و انشالله اگر خداوند توفیق بده، یکی از علت بیماری های روانی و حتی جسمی و عصبی و کیفیت تأثیر این گونه افکار بر نفس از نقطه نظر و بر بدن از نقطه نظر فیزیکی، انشاءالله بعدا راجع به این قضیه صحبت میکنیم که برگشتش به همین مسئله است. تمام مسائل دنیوی در ارتباط با دیگران شکل میگیره و در ارتباط با نظائر و با امثال و با اقران توجیه پیدا میکنه و میزان ارزشی که ما به شؤونات و به خصوصیات و اعتبارات دنیوی میدیم در ارتباط با تعامل و دیالوگ با افراد خارجی مثل خودمونه. یعنی مثل خودمون نظر میکنیم با افراد و بعد معیار و سنجش ورای اون خصوصیت و ارزش تعیین میشه. حالا اگر در یک جا اون سطح ناموازی بود، احساس علو و احساس عزت و احساس حریم برای ما حاصل میشه. اگر در اون سطح ناموازی بود و به نفع مقابل بود، اون عزت و اون افتخار در این موقعیت تبدیل به ذلت در اینجا خواهد شد، تبدیل به ذلت میشه. اون احساس اطلاعی که نتابه ها در اون اتاق بود، همین که اتاق عوض میشه و میاد به یک اتاق دیگه، اتاق این در رو باز میکنید وارد یه در دیگه میشید دیگه، فقط یه 2 متر اختلافه. یه دفعه حالی که در اونجا فخر و عزت و استعلا و بزرگبینی و با چشم دیگر نگاه کردن بود، یه دفعه تبدیل میشه به ذلت و سر پایین انداختن و ببخشید و معذرت میخواییم و بزرگی از خودتونه و نمیدونم لطف بفرمایید و غلط کردیم و این حرفا. و این چی شد؟ این هر دوش اعتباریه دیگه، هم اونش غلطه هم این. مؤمن در هر دو جا یکیست، مؤمن یک دیدگاه را در این اتاق و این اتاق دارد. با زیر دستش وقتی صحبت میکنه به همان حال توجه میکند به او. توجه کنید رفقا، خیلی مسئله دقیقه ها. ما همه میگیم اینطوری، ما همه میگیم برامون فرق نمیکنه. نه، خودتون آزمایش کنید، در محل کارتون خودتون رو بیازمایید. این مطالبی که من خدمت دوستان عرض میکنم اینها را در زندگی و در محیط خارج محک بزنن و ما باید با این مطالب خودمون را چرخش بدیم و ببینیم واقعا این طور هستیم یا نه. بله میگیم بله این طوره و امام زمان این طور فرمودند و امام صادق هم این طور فرمودند به عنوان و انشالله ما از پیروان هستیم. خب این تو کتابم بوده، بندم این مطالب را میدونستم، ولی وقتی که خودم در ارتباط با افرادی که با اونها مرتبط هستم، با افرادی که ببینم اونها به بنده نیاز دارن، با اونها میسنجم و با افرادی که من به اونها نیاز دارم، اون موقع معلوم میشه چقدر این فقره شریفه و مبارکه کلام امام صادق علیه السلام در من اثر گذاشته و چقدر خودم رو با این مسئله منطبق کردم. نه در جلسه عنوان بصری و نشستن و این مطالب رو توجه کردن. درست؟ اون ارزشی که در هر دو یکیست اون میشه چی؟ اون میشه ارزش واقعی. اگر دیدید با اون کارمند و با اون افرادی که در زیر دست هستند در کیفیت نگاهتون، در کیفیت سخن گفتنتون، در کیفیت برخوردتون، نه از نقطه نظر تکلیفی، گاهی اوقات انسان ممکنه به کارمند تندی هم بکنه، اگر تندی نکنه کار انجام نمیده، سوء استفاده میکنه. همه افراد که در یک فرهنگ متعادل قرار ندارن، همه افراد که از یک سطح فکری سالم برخوردار نیستن، نخیر، در مقام تربیت و در مقام تعلیم باید یک فردی که مدیر و مسئول است قاطعانه عمل کنه. در این هیچ شکی نیست، نکنه تمام دستگاه از بین میره، تمام برنامه ریزی خراب میشه. ولی صحبت در این است ما در نفس خود چگونه به مسئله مینگریم. آیا به عنوان یک مدیر می نگریم یا به عنوان یک بنده مثل سایر بندگان الهی؟ به چه کیفیت نگاه می کنیم؟ اون نگاهی که به یک کارمند، به یک شاگرد، به یک کارمند، به یک فردی که از نقطه نظر شؤون در پایین ترین شأن یک اداره قرار دارد، فرض کنید که شخصی است که میاد و منظف تنظیف میکنه، تنظیف حیات رو میکنه، میاد به باغچه ها آب میده، میاد به گلها سر میزنه، اگر دیدید نظری که دارید به او میکنید با اون نظری که دارید به رئیستون که به اون نیاز دارید برای پیشبرد کارتون و برای اموریتون یک نظر است، بدونید که خداوند تا حدودی توفیق شامل حال ما و شما شده. داره میشه یک نظره. ولی اگر وقتی که آمدید خواستید سوار ماشین بشید، حالا اون از اون طرف همی احترام کرد سرتون رو برگردوندی و سوار، نه اینجور نمیشه، این قسم نمیشه. وقتی که در یک جا گرفتیم و نشستیم و هیچ مسئله و خبر و چیزی از ما تهیه نمیشه، خب به یه نحو صحبت میکنیم. اما همین که بگن که فرض کنید که آقا صدای شما رو الان دارن ضبط میکنن، الان این دوربین هم داره ما رو پخش میکنه و بعدن هم شاید این به خیلی از جاها و اینها برسه، بنده خودم یه خود جمع و جور کنم. ببینید چی شد، مسئله فرق کرد، نحوه صحبت کردن فرق کرد، کیفیت حرف زدن فرق کرد. درست؟ امام صادق علیه السلام میخواد ما را مثل مک خودش بار بیاره، در مکتب خودش میخواد ما را بار بیاره. اون راه و روشی که او رفته است و امام صادق شده است، اون راه و روش را میخواد برای شیعیان خودش میخواد ترسیم کند و میخواد او را به وجود بیاره. درست؟ اینه مسئله. امام صادق علیه السلام میفرماید عزت را در عزت الهی جستجو کن، که اون عزت در همه موقعیت ها تفاوتی نمی کنه، در برخورد با افراد تفاوتی نمی کند، در تغییر مواضع تفاوتی نمی کند، هیچ تفاوت نمی کند. در اینجا به همون کیفیت، البته همونطوری که عرض کردم خدمت رفقا، نحوه عمل کرد در مسائل مختلف فرق میکنه. انسان باید به استادش احترام بگذاره، انسان باید به ولی نعمت خودش احترام بگذاره. مسئله احترام و ادای تکلیف یه مطلبه، نگرش باطنی نسبت به قضیه و نباختن و آن عزت الهی را که انشاءالله اگر فرصت پیدا بکنم که ریشه این مطالب به چه برمیگردد عرض میکنم، اون عزت الهی را در همه موقعیت ها یکسان نگه داشتن، اون چی؟ اون یه مطلبی دیگه است. خدا میفرماید که باید عزت را در من جستجو کنی. و هو العزیز الحکیم، و هو العلی العزیز. چقدر در آیات قرآن نسبت به این قضیه تأکید شده و خدای متعال دیگر با چه بیانی به ما اون مقام عزت خودش را بفهماند و با چه تعبیری در گوشهای بسته ما فرو کند که صاحب اقتدار در دنیا و آخرت فقط منم، صاحب عزت و جلال در دنیا و آخرت منم. عزت واقعی را در ارتباط با من پیدا کنید، با توجه به عزت من در میان افراد معاشرت کنید و روابط خود. و این همون مراقبه ایست که بزرگان میگن، اون مراقبه ای که میگن انسان باید دائما مراقبه داشته باشه، این معناش که ارتباط خودش را با خداوند به نحوی کند که کم کم روحیات او و نفس او که در طول سالیان متمادی به دور از تربیت و فرهنگ اسلامی به جای نزدیک شدن به مقام قرب الهی مبتعد شده است، این کم 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 برگرده سر جای اول، این کم کم تغییر پیدا کنه تا به نحوی که دیگه برای اون ملکه بشه. به او دادن فرق نکنه، گرفتن فرق نکنه، گفتن بیا بیار، گفتن برو خداحافظ شما فرق نکنه، برگرده حرکت کنه، دگردیسی برای او پیدا بشه در این نفس تا اینکه اون را برگرداند. در دیدگاه اسلام قدرت و عزت از آن پروردگار است و ما از دیدگاه اسلامی دور شدیم. ما قدرت را در قدرت‌های ظاهری می‌بینیم. اون کشوری که اتم بیشتر دارد و موشک اتمی بیشتر داره اون ابرقدرته از دیدگاه ما. الان از دیدگاه ما ابرقدرت کیه؟ امریکاست. هیچ شکی هم در این مسئله نیست. ابرقدرت کیه؟ انگلیسه. خدا لعنتش کنه. مرحوم آقا می‌فرمودن اگر همه بگن مرگ بر امریکا، من میگم مرگ بر انگلیس. امریکا رو انگلیس داره می‌گرده. ابرقدرت کیه؟ شورویه. ابرقدرت که اینا کسانی هستن که موشک اتمی دارن، درست؟ ما چون میبینیم هر کشوری اتمش بیشتره پس اون قدرتش بیشتره، هر کشوری که تانکش بیشتره اون قدرتش بیشتره، هر کشوری که تفنگش بیشتره، هر کشوری که تکنولوژی پیشرفته تر دارد اون کشور دارای قدرت بیشتر است. ولی در اسلام ابرقدرت فقط خدای متعال است و بس. ابرقدرت اسلام است و بس. اسلام ها، اسلام واقعی، نه اسلامی که فرض بکنید که کشورهای اسلامی خودشون را ادعای یک همچنین اسلامی میکنند و هزار فرسنگ با اسلام تفاوت دارید. نه، اسلام واقعی اون ابرقدرت است. و استعمال لفظ ابرقدرت برای کشورهای بیگانه و کفر این اشتباه است از دیدگاه فرهنگ اسلامی. ابرقدرت یعنی اسلام، ابرقدرت یعنی کلمت الله هی العلیا و کلمت الذین کفروا سفلا. ابر به معنای چیست؟ به معنای بالاتر دیگه. از نقطه نظر پیشوندی که برای کلمات آورده میشه این اصطلاح بالاتره. ابر مرد یعنی مرد بالاتر، ابر ده یعنی اون ده بالاتر به نسبت به قریه پایین تر. ابر قدر، این ابر قدرت یعنی اون قدرتی که مافوق ندارد. آیا امریکا مافوق ندارد؟ امریکا کیه؟ انگلیس کیه؟ کشورهای دیگه کیه؟ اینا کفره، اینا همه کشورهای کفره. اینها به جای پرداختن به خدا آمدن به ماده پرداختن، هی صلاحشون زیاد کرده. و ما به اونها نصیحت میکنیم، به سرانشون هم نصیحت میکنیم که بیاید کلام امام صادق رو بشنوید، یه خورده بیاید فکر کنید، ببینید امام صادق هم چه فرمود. به این موشک ها و نمیدونم وسائل و تجهیزات خودتون خیلی نگاه نکنید. مگه در همین جریانی که برای ایران اتفاق افتاد در زمان همون رؤسای جمهور سابق بعد از انقلاب اسلامی در جریان یزد و طوس و اینها مگه ندیدن؟ مگر محاسبه نکردن؟ مگر با جدیدترین وسائلشون، وسائل فضایی، جریان بادها و نمیدونم کیفیت هوا و تغییرات رو مگر محاسبه نکردن؟ یه بالاتر از این که معنا ندارن. ولی اونا یه اشتباه کردن و اون اینکه این آیه قرآن رو فراموش کردن. و ارسلنا علیهم ریحاً و جنوداً لم تروها از جاءتکم جنودا. در اون آیه میفرمایند یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم از جاءتکم جنوداً فارسلنا الیهم ریحاً و جنوداً لم تروها. یادتون میاد وقتی که لشکری آمدن در جریان جنگ بدر؟ یادتون میاد آمدن و نمیدونستید چی کار کنید، با چه تسلیحاتی در اون جنگ آمدند و خواستند کیان اسلام را از بین ببرند، پیغمبر را از بین ببرند. در اون جنگ احزاب رفتند و با قبائل مشرکین هم پیمان شدند که بیان فاتحه اسلام را بخونند. مگر نیامدند؟ مگر عمر ابن عبدود آمد کسی از شما در مقابلش ایستاد؟ غیر از امیرالمومنین کی ایستاد؟ واقعا چقدر افراد نامردی بودند و چقدر بی انصاف بودند و چقدر بی وجدان بودند. تو کدام قضیه امیرالمومنین علیه السلام پاشو نگذاشت وقت اینطوری حقشو دادن کف دستش؟ خیلی عجیبه ها، خیلی این مسائل تاریخ برای ما عبرت انگیزه، خیلی عبرت انگیز. خدا در اینجا میفرماید ماهواره های امریکا جریان حرکت بادهای عادی رو میتونن ببینن، ولی اشتباهی که اونها کردن و باید متوجه بشن و از خطای خودشون دست بردارن این است که ملائکه تولید کننده باد و دیگه که اون ماهواره نمیتونه نشون بده. مگر ما در آیات قرآن نداریم برای هلاکت قوم عاد باد رو فرستادیم؟ این بادها همین بادهای عادی است یا نه؟ ملائکه‌ای که به واسطه اتصال از ملکوت به ملک باعث تغییر و تحولات فیزیکی در عالم ملک میشند، اونها میان طوفان ایجاد میکنند و با اون طوفان نه دیری میماند و نه دیاری دیگه میمانه. اون ماهواره ها اونم نشون میدن، ماهواره ها میتونن جبریل رو نشون بدن، جناب آقای کذا و آقای کذا، نه اونا میتونن نشون بدن یه حرکت، فرض کنین که باد از مدیترانه آمد و حالا میاد اونجا و یه خود برف میاد، خب حالا یه مقداریش هم درست، اما دیگه جریان عالم برزخ و مثاله که دیگه ماهواره نشون نمیده. وقتی که هواپیماهای امریکا میان در یزد که میخوان فرض کنین که یک صدمه ای به دولت و کشور اسلامی بخوان وارد بکنن، اون طوفانی که بلند میشه، خب اون طوفان چرا ماهواره نشون نداد؟ چرا؟ اون کار ملائکه بود، اشتباه کردید، باید برگردید. همون بادی که آمد، میگن امام زمان وقتی میاد چطور با این اسلحه هایی که الان وجود داره مقابله میکنه؟ همین سیلی که آمد، همین الان خدا گذاشت کف دست ما، بفرمایید از وسط دریا یه سیل میاد، یه زلزله بلند میشه میزنه همه رو خراب میکنه، یه زلزله میاد تمام اسلحه ها هم میرن تو زمین، بعد درش هم بسته میشه، بفرمایید هیچ دیگه، یه تیر هم نمیخواد تو در کنه کسی، هیچ نیاز نیست. مگه نیامد زلزله؟ دیدید دیگه همتون قشنگ زمین باز میشه، میگه هر کی تشریف دارید بیاد این تو، بعد صاف دوباره بسته میشه، حالا برن چا بکنن در بیارن، مگه در میاد دیگه، تموم شد. اینقدر ما تو زمین اعماق داریم به اندازه کافی، اگه صد برابر اینم اسلحه درست کن همه رو باز میخوره، باز میگه حلم مزید، بازم بیا این چیه؟ این اون وقت میشه ابرقدرت. ابرقدرت کیست؟ اینه. پس ما باید بیدار شیم و بفهمیم وقتی که، و این مسئله همیشه اتفاق افتاده، ابره وقتی که میاد کعبه رو خراب کنه با 500 فیل، شوخی نیست، 500 فیل در مقابل دو تا عربی که دو تا چوب هم دستشون نبود، با دو تا فیل شما میتونستی یک کعبه رو خراب کنه، 500 فیل را میندازه و میاد به دستور نجاشی میاد اصلا کعبه رو به طور کلی خراب کنه و از بین ببره. وقتی که وارد میشه کی میتونه در مقابل خوب؟ بسیار خوب، این شده ابرقدرت دیگه، این ابرقدرتی که الان هست. دو دیدگاه در اینجا وجود داره، یکی دیدگاه ما اهل دنیا، وقتی که نگاه به این میکنیم یا میذاریم فرار میکنیم یا میکنیم چیکار میکنیم و تمام شد، کار خدام در آمد و کعبه هم با زمین یکسان شد. یه دیدگاه حضرت عبدالمطلب علیه السلام بلند میشه میاد کاملا با وقار، ابراهیم میگه شیخ قریش میخواد با شما ملاقات کنه، میگه بیاید تو. خب همه پیش بینی میکنن که راجع به چه قضیه‌ای میخواد صحبت کنه، راجع به تخریب میخواد صحبت کنه. اما وقتی که حضرت عبدالمطلب میاد، میگه شما چه فرمایشی دارید؟ واقعا در کنار خودش هم مینشونه، میگه این سربازان شما این شطورای منو گرفتن، اومدم از شما پس بگیرم. یه وقت خدمت رفقا عرض کردم ظاهر این قضیه، یه دفعه وا میره. البته حضرت عبدالمطلب دنبال شطورش نمیگشت، میخواست به او درس بده، یعنی مسخرش کنه. چی کار داری میکنی؟ به فیلت مینازی؟ میخواست رو دست بندازه، میخواست مطلب او این شطورای من و این سربازات گرفتن، بگو پس بدن. ابراهیم گفت من غیر از این از شما توقع داشتم، من بخواستم شما بیاد. اگر او اگر می آمدید و از من تقاضا می کردید که برگردم، من تقاضای شما را می پذیرفتم. حضرت عبدالمطلب گفت به من چه مربوطه تقاضا؟ من شطورامو می خوام، شطورا رو برنگ کنم ولی بیت رب بود. این کعبه خدا داره، خودش می دونه. برای من بیام تو کار خدا فضولی کنم، درست؟ و اگر حضرت عبدالمطلب می آمد و این تقاضا را می کرد، حضرت عبدالمطلب مشرک بود. اونجا خدا غیرتش اجازه نمیده تقاضا کن. تقاضا از کیسه کی می خواهی بکنی؟ از کیسه من می خواهی بکنی؟ از کیسه من می خواهی مایه بگذاری؟ تو دلت برای این کعبه بیشتر از من میسوزه؟ تو موقعیت این کعبه رو بیشتر از من داری؟ ببینید اینو میگن موحد. میگه من شطور دارم، شطوراتم، شطورامو دزدیدم، بیاد بگه شطورا بده من. میگه خیلی خوب شطوراشو بهش بدی. اما میان بیرون میگن خب چرا نگفتی؟ حضرت عبدالمطلب میگه به من چه مربوطه؟ من شطورامو مخازش رفتم بگیرم. کعبه خدا داره. ولی در این حال بلند میشه میره به عبادت، اون کارم بعد انجام بده بین خود و بین خدا، در میان مردم اینجور عمل میکنه و اینجور تربیت میکنه، ولی در باطن خودش بلند میشه میره دعا میکنه، بلند میشه میره در کوه سر به سجده میگذاره، یه خدا یا ما قدرت نداریم، خدا یا ما اراده نداریم، خدا یا ما علم نداریم، خدا یا ما توان نداریم، خودت زمین خودت رو حفظ کن، خودت خانه خودت رو حفظ کن، خودت مأوای چیزت رو حفظ کن. ببینید این دو مسئله را در بنده موحد در مقام ارتباط خاص با خدای خود و در مقام تربیت و کیفیت ارتباط با افراد همسان نگه می‌داره. از اون طرف نمیگه به من چه مربوطه، خدا هر چی میخواد. نه، خدا میگه تو هم باید دعا بکنی، تو هم تضرع باید بکنی، وقت من هر چه تصمیم گرفتم خودم میدانم، من هر چه نظرم تعلق گرفت اون وقت خودم میدانم. بلند میشه میره، همین که میگن کار کعبه تمامه دیگه، همین که دستور حمله را میدهد، یه دفعه جنودن لم تروها میاد. حالا اینا رو که دیدن، اینا رو همه دیدن، لشکر عوابیل. خب کدام ماهواره لشکر عوابیل رو نشون میده؟ کدام فکر و قواعد ظاهری نشان میدهد که یک حیوان بیاد به اندازه یک گنجش؟ الان در مکه همین عوابیل هم هست، یک پرنده ایست اندازه گنجش، یه قدری طولانی تر، و در منقارش سنگ باشه و این سنگ از هر گلوله‌ای کارسازتر باشه، بیاد هر کدام قشنگ بندازن روی سر اون. الان یه عده میگن آه مگر اینجور میشه؟ بعضیا که توجیه میکنن، مثل افرادی که توجیه اهل توجیه هستن، میگن حتما یه کوی آتش فشانی در اونجا بوده، این عوابیل رفتن از اونجا سنگه آتش فشان برداشتن. آتش فشان کجا بود تو مکه آخر؟ به عقلم خوب چیزیه، کجاش آتش فشان بود؟ وانگهی حالا آتش فشان باشه، چطور اون سنگ خود عوابیل رو نسوزوند؟ این که میخواد بره از اونجا آتش فشان برداره، این منقارش نمیسوزه دیگه؟ حالا اینها رو دیگه قلمه دیگه، هر جوری می‌نویسه. آتش فشان چی؟ بگو معجزه الهی، بگو قدرت الهی، چرا میترسی؟ از چی میترسی؟ تا چقدر فکر در مادیات غوطه خورده که نمیتوانی اندازه سر سوزن از محدوده جهالتی که بیرو خودت درست کردی قدری جلوتر بیای. بگو معجزه الهی. حضرت موسی میاد در کنار رود نیل و رود نیل سفت میشود و سنگ میشود و لشکر عبور میکنن، میگن جزرومد نیل بوده. چطور شد این جزرومد در طول میلیون ها سال فقط همون یه لحظه اتفاق افتاد؟ چرا الان نیست؟ چرا الان رود نیل جزرومدی نداری که همه ازش عبور کنن؟ واقعا این خنده داره، واقعا مسخره است. معجزه الهی آمده. کسانی میتونن، همین افراد عادی میتونن یه کارهای عادی انجام بدن دیگه. این که دیگه حالا نیاز به حضرت موسی و این ید و بیضا و اینها نداره. پس قدرت در دیدگاه اسلام اختصاص پروردگار دارد. ابر قدرت در فرهنگ اسلامی اسلام است و پروردگار است و جنود الله است و ملائکه است و اسما و صفات پروردگار است. این ابرقدرت است. عزت از نقطه نظر فرهنگ اسلام اختصاص به پروردگار داره و او عزیز است و بقیه ذلیلند و خارند و به حساب نمی آیند. حضرت عبدالمطلب به اندازه سر سوزنی در ذهن خود نسبت به ابرهه و اون فیلها و اون امکانات تردید به خود راه نداد. وقتی یک مسلمان واقعا تسلیم اراده پروردگار باشه، غرب که سهل است، اگر شرق و شمال و جنوب هم بخواهند نسبت به انسان و نسبت به اسلام بخواهند مسئله ای داشته باشند، انسان تسلیم خدا، نظرش متوجه به خدا، عنایت خدا. و جالب اینجاست که ما اینها را با چشم خود میبینیم و باز توجه به مادیات میکنیم، باز نظرمون روی مادیاته. مملکت اسلام و حکومت اسلام از هر نقطه نظر باید نسبت به سایر ممالک ارجح باشه و روجهان داشته باشه، هم از نقطه نظر علم، هم از نقطه نظر تکنیک، هم از نقطه نظر اخلاق، هم از نقطه نظر فرهنگ، هم از نقطه نظر رفاه و سایر مسائل باید به این نحو باشه. در آیات قرآن هم داریم: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. در مقابل دشمنان به اعداد و تجهیز باید بپردازید. ولی صحبت در اینه، توجه به این کردن اون خلافه، اعتماد بر این مسئله کردن دور از فرهنگ اسلامه. وسوق را نسبت به این مطلب ایجاد کردن با مسئله توحید ناسازگار است. دو مطلبه. انسان برای مسائل ظاهر به دنبال چاره میگرده، ولی توجه باید چه باشه، نیت باید چه باشه. امام صادق علیه السلام نیت را میخواد تصحیح کند. حالا مشیت الهی به هر چه میخواد تعلق بگیره بگیره. شاید خدا نمیخواد فتح و پیروزی با لشکر اسلام باشه. نمیخواد که نمیخواد. شاید خدا نمیخواد الان در این برهه اسلام نسبت به مسائل پیشرفت کنه. نمیخواد. چقدر زمان اتفاق افتاد تا اینکه پیغمبر اکرم به دنیا آمدن؟ صدها سال از تاریخ حضرت مسیح گذشته بود رسول خدا به دنیا آمدن. چرا خدا اینقدر معطل کرد؟ چرا زودتر پیغمبر نیامد؟ دلش نخواست. پیغمبر در این سال و در این ماه و در این روز و در این ساعت باید به دنیا بیاد. همین. خب حالا خدا در یک جا میخواد اسلام شکست بخوره، خب بخوره. مگر من ولی اسلامم؟ مگر من قیم اسلامم؟ حالا بخوام من باید وظیفه خودم را انجام بدهم، به تکلیف عمل بکنم و فتح و پیروزی و قدرت و عنایت را فقط از ناحیه خدا بدانم، عملا باید از ناحیه خدا بدانم. درست؟ این منطق، منطق اسلام. پس در منطق اسلام و مکتب اهل بیت عزت اختصاص به پروردگار دارد و بقیه ذلیلند. ابرقدرت یعنی پروردگار و اطلاق ابرقدرت و سایر مسائل خلاف فرهنگ اسلام است. در فرهنگ اهل بیت باید مسلمان نسبت به مبانی توحید و مبانی اسلام حقیقی و اون تشیع حقیقی باید ثابت باشد و بنای زندگی خودش را باید بر این بگذارد. این مسئله، مسئله بنای اسلامه. خدای متعال بر همین اساس چون خود عزیز است، بنده خود را به واسطه عزت خود بنده عزیز می دارد. در احکام اسلامی ببینید بیش از همه چیز به حفظ عزت و اون مناعت و ارزش نفوس در مؤمنین تکیه شده. در روایات، در آیات قرآن استغنا را برده است روی بندگی پروردگار. ای بنده من، تو عبد من هستی و عزت من به تو منتقل خواهد شد. این جنبه تعلقی که بندگان با پروردگار دارند همان مایه و اصل و ریشه عزتی است که خدای متعال به نحو اطلاق در خود دارد و به واسطه این مسئله عزیزند. چرا خدای متعال حجاب را واجب کرده است برای زنان؟ چرا؟ چون عزت زن در سایه حجاب محفوظ بماند. خدای متعال برای زن حریم قرار داده است که در آن حریم دیگران نتوانند به او تجاوز کنند، نتوانند به او دست اندازی کنند، نتوانند او را مورد نگاه های آلوده خودشان قرار دهند. و اون عزتی که زن در مقام لطافت خودش و حفظ خودش و نفسی که خدا به او داده و باید اون نفس را در تحت تربیت صحیح بپروراند، اون عزت در سایه حجاب محفوظ بماند، از دستبرد افراد باید دور باشه. نه اینکه حجاب یه مسئله است که میخواد محدود کنه، یا خدای نکرده با بعض یا حسابی دارد و جانب افراد دیگری را گرفته. نه، اینطور نیست. اون مقداری که برای حجاب که عبارت است از حریمی که به واسطه اون حریم زن خودش را از دستبرد افراد نگه می‌دارد و حفظ می‌کند و اجازه نمی‌دهد که این حریم باز بشه، این حریم شکسته بشه. در سابق برای شهرها سور درست میکردن، دیوار درست میکردن، دیوار قلعه درست میکردن، در میگذاشتن، نگهبان میذاشتن. اینا برای چی بود؟ برای این بود که افراد خائن به اهالی این قریه و به اهالی این شهر تجاوز نکنن، دزدها نیام. برای منزل شما در میگذارید. چرا در میگذارید؟ چه نیازی هست؟ اگر ما در یک مملکتی باشیم که اونچنان امنیت در اون مملکت حاکم است که کسی نظر نکند، فرض کنید در زمان ظهور امام زمان همینطور خواهد بود، تمام درها در زمان ظهور امام زمان وازه، کسی در رو نیبنده. ولی چی در بسته باشه؟ مگه شما حیاتتون در داره؟ مگه آسمان در داره؟ ما حیات با آسمان نگاه میکنیم. چرا رو حیات سقف نمیزنید؟ چرا؟ نیاز ندارید. باید خورشید بتابه. دری که شما میذارید برای منزل برای این است که از دست برد و تعدی اهالی منزل محفوظ باشن. در رو میبندید، قفل میکنید، تازه چیزهای دیگه هم میذارید، وسائل دیگه هم میذارید، وسائل هشدار دهنده هم میذارید. حالا اگر ما در یک امنیتی به سر ببریم که تخیل تجاوز به حریم دیگران و حقوق دیگران در اون مملکت وجود نداشته باشه، دیگه برای چی کسی در حیات رو ببنده؟ برای چی ببنده؟ چه باز باشه چه بسته باشه. سابق در میگذاشتن، یعنی حریم قرار میدادند، برای شر حریم قرار میدادند. این حجابی که خدای متعال وضع کرده است برای زن حریم اوست، خواسته به او احترام بگذارد، خواسته بر سر او منت بگذارد، خواسته موقعیت او را از بقیه متمایز کند و بگوید من تو را عزیز داشتم و نمیخواهم نگاه افراد به صورت تو به عنوان کالا بیفته. شما وقتی یه چیز ارزشمندی دارید به همه نشون میدید یا تو هفت تا صندوق قایمش میکنید؟ آه فردا میاد سر من این انگشتر رو دارم، فرض کنید که چقدر میارزه، شما نگاه کنید. نه، موقعیت زن و نفس زن کیمیایی است و گوهری است که این کیمیا و این گوهر وقتی محفوظ است که از منظر و دیدگاه نگاه‌های آلوده که منجر می‌شود به مفاسد محفوظ بمانه. یک نگاه آلوده مد در نفس زن اثر می‌گذارد. یک نگاه آلوده مرد وقتی که به زن نگاه می‌کند او را تغییر می‌دهد، چه بخواهد چه نخواهد. لذا میگن چرا نماز می‌خونیم تو نماز روز قلب نداریم؟ چرا اینجوری هستی؟ چرا تشویش داری؟ تو صبح تا شب هزار تا مرد خودتو نشون دادی، چی حالا جبرئیل میخوای واسطه گوسفندم بکشه موقع نماز؟ هزار تا نگاه آلوده از صبح تا شب بر چهره تو افتاده. تمام این نگاه های سهمگین همه یک سمی بوده که بر نفس تو فرو رفته. لذا خدا میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و قل للمؤمنین یغضوا من، به مردم بگو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهن، و قل اول به مردم بگو چشمهاشون رو ببندند و به زنهام بگو اونها هم چشمهاشون رو ببندند، نگاه نکنند. همونطوری که مرد نباید به زن نگاه کند، زن هم به مرد نباید نگاه کند. این اثر می داره. وقتی که میخواد با یه مرد صحبت کنه سرش رو پایین بندازه، چرا نگاه کنه؟ چرا باید حتما نگاه کنه؟ چرا باید حتما بخنده؟ چرا باید حتما تبسم کنه؟ چه دلیلی داره؟ نمیخواد؟ خب بکنه. آیه قرآن که نمیگه قل للمؤمنات زنها چشماشونو ببندن و فرض کنید که به مواضع محرمه مرد نگاه نکنن، اون که جای خود دارد. به چهره مردان نگاه نکنند، به صورت مرد نگاه نکند. وقتی که ما در یک موقعیتی قرار گرفتیم که به واسطه اون خلع و نقصان و مرتبه استعداد که هنوز به تربیت نرسیده ایم، قابلیت برای هر نوع ضرر و زیان و صدمه ای را از جوانب خود داریم، باید ملتزم به این احکام بشیم. ملتزم نشدیم هی از کیسه میره. بعضیا به ما میگن آقا ما چرا اونجوری؟ بعضیا چرا اونجوری؟ میگم صبح که از خانه در آمدی چی کار کردی؟ سرتو انداختی پایین؟ میگه نه آقا ببخشید. گفتم خب خیلی. گفتم وقتی رفتی سر کار در ارتباطت با زنها چی کار کردی؟ قشنگم خوب صحبت کردی، گفتی، خندیدی. گفت خب کار دیگه. گفتم خب بسیار خوب. گفتم خب دیگه چی کار فرمودی؟ وقتی که داشتی برمیگشتی دنبال اون نکردی و گفتی نه الان فرض کنی که در چه وضعیتی هست، آیا میشه نمیشه، مثلا موقعیت مناسبی برای ما پیش بیاد، این کار رو بله ببخشی خدا خوب خیلی خوب، حالا توقع داری تشویش هم نداشته باشی، حالا توقع داری یه نماز به خیال راحت بخونی. خیلی ما داریم بیراهه میریم رفقا، این نیست دستور اسلام. بله بخوایم همینطور باشیم و به همین کیفیت باشیم، خب بله مسائلی که اتفاق افتاد و لابد خیلی هم شنیدید این هم بالاخره شاید جزو نمک و جزو چاشنی این مطالب باشه دیگه کار ما به جایی برسه که دیگه مجالس آنچنانی این طرف اون طرف تشکیل بشه به عنوان فرهنگ و به عنوان هنرهای ایرانیان، اینها در یک مملکت اسلام بخواد بیاد به نمایش گذاشته بشه. خب اینم یه روش هست دیگه، گروهی این گروهی آن پسندن، بالاخره ما اصراری نداریم برکی، ولی ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این راه که تو می روی به ترکستان است. اگر شخصی میخواد خودش را اصلاح کند، امام صادق میفرماین بعد این کارو انجام بده. نمیخوای اصلاح کنی، خب هر کی هر چی گفت گوش بده. اگر میخوای اصلاح کنی باید ببینی حضرت زهرا سلام الله علیها چه فرمود. روایت صحیح از حضرت زهرا دختر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود اللهم صل علی محمد، خیر النساء من لا تر الرجل ولا یرا هر رجل، بهترین زن اون کسی است که نه مردی را ببیند و نه مردی او را ببیند. این کلام کلام حضرت زهرا، دروغ گفته بنده نمیدانم، خدای نکرده نعوذ بالله، شوخی کرده بنده نمیدانم، برای اون زمان گفته. ماشاءالله همه الان روشن فکر و منور الفکر رو ترقی کردیم و اون موقع مثلا مردم مغزاشون یه شاید یکی دو گرم بیشتر وزن نبود، الان ما 800 گرم چقدر میگن مغزا؟ 1000 بنده نمیدانم، فرهنگ در اون موقع اقتضا میکرده، اون موقع مردم دارای نفس بودن، دارای شیطان بودن، دارای نگاه های آلوده بودن، الحمدلله هر کدام ما هر کدام یک جبرائیل امین هستیم و هر کدام ما یک سلمان فارسی هستیم، ممکنه اینطور باشه. مقتضیات زمان در اون موقع بوده، این مسائل این پیشرفت ها نبوده، الان نیازه. بله زنها با همدیگه نه تنها بگن بخندن بلکه بله چرا بهتر، وقتی قرار یک کار بهتر باشه خب انسان چرا بالاتر را نگیرد و به پایین تر اکتفا کند. ممکنه از این مطالب هم هست، از این مسائل هم هست، اما اونی که حضرت زهرا به ما فرموده اینه بهترین زنان عالم. پیغمبر این مطلب رو به مسابقه گذاشتن، در مسجد فرمودن که برید جواب این رو بیارید، بهترین زنان که بود؟ آقا پیغمبر برای ما نفرمودن، فقط برای اون چند تا افراد و عربهای مدینه فرمودن که اونا از تمدن به دور بودن و به حمدالله ما متمدن. بهترین زنان عالم کیست؟ اون تا اونجایی که در نظر دارم امیرالمومنین آمدن در منزل، خب اینها همه حساب کتاب دیگه. اون موقع جواب ندادن، گفتن به حضرت زهرا عرض کرد خدمت امیرالمومنین چی بود قضیه مسئله امروز، یا امیرالمومنین فرمودن امروز رسول خدا یه همچین مسئله رو در بین اصحاب مطرح کرد. حضرت فرمودند که بهترین زنان اون کسی است که نه مردی او را ببیند و نه او مردی را ببیند، نه اینکه مرد را آریان ببیند، برهنه ببیند، مردی را نبیند یعنی با لباس نبیند، نه در کنار دریا نبیند، نه در حمام نبیند. درست؟ این بهترین زنان. امیرالمومنین آمدن دیدن پیغمبر هستن، هنوز نرفت. با اعصاب گفتن یا رسول الله جوابشو من آوردم. فرمودن دختر شما همسر من عرضه داشت خدمت شما که بهترین زنان اون زنیست که نه مردی او را ببیند و نه او مردی را ببیند. حضرت فرمودن فاطمه تو بزعت فاطمه است که با من پیوند دارد و پاره ای از تن منه. درست؟ این مطلب راجع به حضرت زهرا اینجا فرمودن. پیوند. یعنی اون کسی که به این مسئله عمل می کند او با منه، اون کسی که عمل نمی کند با من نیست. حالا هی بگیم اون موقع اونجور بوده، الان اینطوره، اجتماع الان اقتضا می کنه، نمی دونن زنها بیان چی کار کنن، بالا برن پایین بیان بخونن. اون چه که ما از ائمه شنیدیم اینه، این مسئله. و حضرت زینب هم در میان کوفه آمد خطبه خوند. چرا خوند؟ حضرت زینب 60 سالش بود، چند دفعه اومد در میان مردم خطبه خوند؟ کدام جلسه ما سراغ داریم که حضرت زینب برای مردا درس میگفته، احکام بیان کرده؟ حضرت زینب با کیفیتی که در کوفه بود با همون کیفیت از مدینه بیرون آمد. چقدر ما باید بی انصاف باشیم. وقتی که حضرت زینب میخواست از مدینه حرکت کنه به اتفاق سید و شهدا و اهل بیت به سمت مکه، جوانان بنی هاشم که با حضرت محرم بودن آمدن دور اون کجاوه حلقه زدن که مردا حضرت زینب رو نبینن که سوار کجاوه داره میشه. اون وقت در مجلس یزید این حضرت زینب چادر حتی به سرش نبود. ببینین کار به کجا رسید؟ چادر را حتی از سر حضرت برداشتن. این وضعیت بوده. اون وقت ما این موقعیت رو باید بیایم مقایسه کنیم بگیم که اونها هم اینطور کردن؟ بی‌انصافی نیست؟ تحریفه. تحریف تاریخه. این تحریف مکتبه. واقعیت رو بیایم بگیم، هر کی خواست بپذیره، هر کی خواست نپذیره. بنده دیروز در مجلس دیروز هم عرض کردم خدمت مقدرات، گفتم وظیفه یک مبلغ این است که بیاد احکام رو اونطوری که باید بگه. میگن ما مسئله را جوری مطرح کنیم که اسلام در نظر خارجی ها، در نظر غربی ها موجه جلوه ده. هزار سال میخوایم کسی مسلمان نشه؟ مگر من قیم اسلامم؟ قیم اسلام یکی دیگه است، اون امام زمانه. بس او فقط قیمه. بنده و امثال بنده واسطه هایی هستیم، مانند هزارها واسطه، یکیشم یکی که به طور امانت باید اون چه که مورد نظر حضرت هست او رو بیایم بگیم. میخواد قبول بکنه، شخص میخواد نکنه، هزار سال میخواد نکنه. الان 4 میلیارد جمعیت این دنیا همه کافرن، خوبشن 5 میلیارد. چرا امام زمان نمیره اونا رو مسلمون کنه؟ چرا؟ ما از مکتب و از مرام دست برداریم به خاطر اینکه اسلام رو در نظر دیگران موجه جلوه بدیم. هزار سال به جهنم نیان مسلمان بشن، نیان بشن. ما اون واقعیت را بدون تحریف و بدون جلب منافع خود باید برای مردم بیان کنیم. این مسئله، این تکلیف ما. قیچی نکنیم، کم و زیاد نکنیم به خاطر جلب توجه جوانان و بقیه، هی از اون مبانی نزنیم. واقعیت را اونطور که امام فرموده، اونطور که نمیتونیم نزدیک کنیم خودمون را، ولی که ما میتونیم فرض کنیم بیا اون حکمی که امام صادق فرموده اونو ما بیایم بیان کنیم، اون که هیهات ابدا. نزدیک کنیم، نیتمون را خالص کنیم، صادق باشیم. امام زمان هم کمک میکنه، اونم کمک میکنه، اونم تایید میکنه. اصل قضیه رو در ارتباط خودمون با امام درست کنی. دیگه سر امام و کلا نذاری. من یه مطلبی رو همین دیروز در جلسه مخدرات عرض کردم، حالا خب رفقا گوش میدن، حالا گفتم از جمله مسائلی که ما داریم خودمون رو گول میزنیم. چندی پیش هم یه مسئله اتفاق افتاد همین قضیه، و اون این که فرض کنید که میخوایم مهر دختران خودمون رو 300 سکه کنیم، میایم از امام زمان مایه میگذاریم، میگیم به عدد اصحاب امام زمان 313 تا سکه. خب 313 نفر اصحاب امام زمان بالاترن یا 14 معصوم بالاترن؟ کدام بالاترن؟ 313 تا بالاترن یا 5 تن بالاترن؟ چون نمیگی 5 تا سکه به خاطر 5 تن در امام زمان رو کلا میذاری؟ اینه؟ خب بیا بگو ما 300 تا میخوایم، بیا بگو 500 تا میخوایم. خب 500 تا دیگه از امام چرا مایه میگذاری؟ چرا با امام زمان داریم شوخی میکنی؟ بگو من میخوام مهر دخترم 1000 تا باشه. اسلام من نکرده، خودت میدونی. پیغمبر فرمودن کسی که میخواد به من تبعیت کند باید مهر دخترش را مهر السنه کند. مهر السنه یعنی 500 درهم شرعی مطابق با همون زرهی بود که امیرالمومنین فروخت. حضرت فرمودن چه داری یا علی؟ گفت یه زره داره میشم. گفتن شمشیری که لازم داری؟ زره هم که نیاز نداری، تو که پشت نمیکنی به مثل بقیه که 3 روز در رفتن تو جنگ احد، بعد تو کوههای پشت مدینه اون خلفای راشدین علی الله مقامنا بعد از 3 روز بلند شدن آمدن. نه، امیرالمومنین همیشه به یه طرف میره، فقط به یه طرف. چه پشت نکرد؟ درست. بعدن زره تو بفروخت، حضرت وعدای زرهش رو فروخت، شد 500. این 500 شد سنت. کلک هم نباید بزنیم، توجیه هم نباید بکنیم، سر پیغمبر هم نباید کلا بذاریم. اون موقع 500 درهم یه خونه میدادن، اون نمیدونم یه قشلاق میدادن، کی اون موقع 500 درهم خونه میدادن؟ این حرفا چیه؟ دروغا چیه؟ 500 درهم قیمت یه زره بود. مگه الان قیمت زره چنده؟ 2300 هزار تومان دیگه، بالاتر که نیست. اگه همونو برمی‌داشت زره قیمت نداشت اون موقع، یه چیز آهنی بود با هم بافته بودن، مگه چقدره؟ 50 میلیون که نیست. 500 تا درهم، 500 تا نقره. دلیلش چیست؟ ای افرادی که توجیه میکنید و تحریف میکنید و سنت را برمیگردانید، دلیلش این است که با اون 500 درهم امیرالمومنین رفت چیکار کرد؟ سلمان و ابوبکر پیغمبر فرمودن برین از بازار بردارید جهاز بگیرید برای حضرت زهرا. رفتن یه دونه دوشک گرفتن و یه لحاف گرفتن و چند تا کاسه گرفتن و این شد 500 درهم. حالا باش یه لاغ اشلاق میدادن؟ جهیزی حضرت زهرا که توی همه کتب نوشته چی بوده؟ یه پارچه از پشم بوده، یه زیرانداز بوده، یه دوشک بوده، چند تا کاسه گلی بوده و یه دستابی که باش گندم و چیز میکردن. همین و سلام، این شد 500 درهم. چرا دروغ داریم به مردم میگیم؟ بگیم نمیخوایم، میخوایم دختر خودمون 3000 سکه باشن. چرا دیگه به امام دروغ میبندی؟ دیگه چرا با اهل بیت شوخی میکنی؟ غیرت خدا اینجا کارسازه ها، اینجا کار دست میده. پیغمبر فرمودن هر که میخواد به من تبعیت کنه دخترش رو باید مهر السنه قرار بده. بس دارم، هر کی میخواد گوش بده، هر کی میخواد. جبرائیل به من گفت، جبرائیل به من از جانب پروردگار به من گفت که باید، نه اینکه که این مطلب را به امتت بگو که از تو در مهر دخترانشان تبعیت کنند. پیغمبر نمیتونست بگه این مسئله مربوط به این زمانه، اما 1400 سال دیگه دختر مشکلات داره، زندگی میخواد، آپارتمان میخواد، نمیدونم مرد باش به هم میزنه، باید پشتوانه داشته باشه، باید نمیدونم پشتش گرم باشه. پیغمبر این حرفا رو بلد نبود؟ یادش رفته بود؟ یا نه ما جزء امت پیغمبر نیستیم؟ فقط اونهایی بودن که اون زمان جزء امت پیغمبر بودن و مهر السنه مال اونها بود. نه آقا جان، اگر میخوای جزء امت پیغمبر باشی باید اونی که گفتن گوش بدی. بس سلام، نه توجیه کن نه تعویل کن. مردش نیستی بگو نیستیم دیگه، سر پیغمبر کلا نذار. بگو مردش نیستیم، بگو مصلحت اینطور اقتضا میکنه، بگو قبول نمیکنه شخص، بگو من مسائلی هست، بگو مشکلاتی هست، اشکال نداره. در آیه قرآن داریم اگر یه پوست گاوم پر از جواهر کردید موقع طلاق باید به زن بپردازید. مهر حد و مرزی نداره. ممکنه شخصی بگه نه من میخوام 10,000 تا سکه بکنم، اشکال نداره. 100,000 سکه بکنم، چه اشکال، مرز نداره. من میخوام تمام اموالم و مهر زن بکنم، بکنم. مال خودشه، میخواد تو جوب بریزه، میخواد به زنش بده، چه اشکال داره. ولی نه اینکه بیایم کلا بذاریم سر امام زمان بگیم به اندازه اصحاب امام زمان 313 تا، نه بگو 300 تا مایه از امام زمان نذاریم. امام زمان سرش کلا نمیره، متوجهه، درست؟ خب حالا این عزتی که خداوند قرار داده است برای زن، این عزت در سایه حجاب محفوظ شد. لذا خدا میگه اگر میخوای بمانی اگر میخوای محفوظ بمانی، اگر میخوای در اون راهی که من به پیغمبرم گفتم، به امام صادقم گفتم، اون راه رو میخوای بری، اگر میخوای به همون مقصدی برسی که برای اون مقصد من تو را خلق کردم، نه اینکه مانند گوسفند بخوری بعد 60 سالم حالا گوسفند رو بعد 2 سال میبرن تو مسلخ، تو هم بعد 60 سال میکنن زیر خاک، هر دو یه جا میری. نه، برای اون مقصدی که در این دنیا آوردم میخوای اونجا بری، باید حجاب داشته باشی، باید خودت رو از دید نامحرم نگه داری. یه مدت نگه دار، اون وقت میفهمی تو نفست چی داره میگذره، اون وقت میفهمی حالت با یک ماه پیش فرق کرده. اون احساسی که در دلت هست، اون احساست با احساس یک ماه پیش فرق میکنه. یه خورده خودت رو جمع کردی، یه خورده متوجه شدی، برای خودت یه احساسی داری، اون موقع پخش بودی، اون موقع یه حالتی داشتی، اگر صبح تا شب به 10 تا مرد نگاه نمی کردی شب ناراحت بودی، ولی الان نه، الان دیگه نمیخوای نگاه کنی، الان از نگاه کردن با مرد دیگه تنفر داری، عقلت به هم خورده؟ نه، عقلت سر جاشه، تازه داره رشد میکنه، تازه داری میفهمی. این مطالبی که من خدمت رفقا عرض میکنم، این مطالبی که تجربهش رو پس داده، نه اینکه بنده دارم از روی هوا و همینطور تئوری دارم، نه آجان، رفقای ما، دوستان ما، افرادی که با ما ارتباط دارن و اونا که همه جا رفتن و همه دنیا رو گشتن، تازه برگشتن گفتن اینجا درسته، ما راهمون اشتباه، مسیرمون مسیر خلاف بود. حق همونیش که مرحوم آقا در کتاب الرجال و قوامون علی النساء اونجا فرمودن، حق اونیست که ایشون تو کتابهاشون راجع به قضیه خدارت و حفظ زن آمدن فرمودن. مسئله اینجاست. و الا خب به همین کیفیت انسان بیاد و بگه و بخنده و بله ما میشیم مرتجع و ما میشیم مال عصر حجر و ما میشیم مال افکار اون موقع رو بفرمایید. این همه هستن و دارن میرن و روزهای هزارها نفر به همین کیفیت میان و از اون طرف هم میرن. این مطالبی که خدمت رفقا عرض میشه یه بعدی بهش که نگاه نمیشه، تمام ابعادش بررسی شده، با تمام افراد حشر و نشر ما داشتیم، با همه سر و کله زدیم. اتفاقا رفقای ما بنده رو میشناسن، نسبت به مسائل اخلاقی خیلی بنده باز هستم، خیلی نسبت به برخورد با عقاید مختلف خیلی بنده باز هستم. بعضی از دوستان ما که بعضی از مشکلاتی رو مطرح میکردن، حالا خدا حفظشون کنه اینجا نیستن، میگفتن اگر این مطالب را با غیر از تو میگفتیم دیگه حالا 7 تا کفن ما رد کرده بودیم، ولی شما میگی، میخندی، صحبت میکنی، انگار نه انگار ما یه همچین مطالب کفرآمیزی داریم بهت میگیم. خب بالاخره اشکال دیگه، اشکال انسان باید گوش بده. انسان باید با دیده باز تلقی کنه و من از دوران کودکی همینطور بودم. خیلی نسبت به برخورد با عقاید مختلف و برخورد با مسائل مختلف خیلی باز بودم، خیلی با گشاده روی و سعه صدر باز میکردم. بعد کم کم شروع میکردیم، بر میرفتیم، خلاصه صحبت میکردیم، میگفتیم، تا اینکه خود او از ما دو آتشه تر میشد. نه، نسبت به ما با همه بودیم، با همه اقسام، با همه، با مسیحی بودیم، با یهودی بودیم، با مسلمان بودیم، با شیعه، با سنی، اقسام مختلف، با همه. اون چه که به دست آوردیم اینه، این آیه شریف است: قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیء. ای اهل کتاب، همه بیایید، همه با هم جمع بشید، همه با هم بیایید اینجا، امریکاش بیاد اینجا، انگلیسش بیاد اینجا، فرانسهش بیاد اینجا، شورویش بیاد اینجا، چینش بیاد، از همه بیاید با هم سر یه سفره، اختلافات رو بذاریم کنار، فقط خدا رو که همه قبول داریم همونو بگیریم. ان لا نشری، ان لا نعبد الا الله، فقط بیایم بگیم خدا، هر چی خدا گفته، اگر حضرت مسیح گفته ما قبول، حضرت موسی گفته که خدا گفته، عناد رو بذاریم کنار، طرز ورزی رو بذاریم کنار، شخصیت رو بذاریم کنار، رئیس جمهورش بیاد، رئیس جمهور امریکاش بیاد، فرانشی بیاد سر این سفره، کسی برای کسی نبست، اون میخواد وزیرش میخواد بیاد، وکیلش میخواد بیاد، همه بیان، همه بیان. در مگه پیغمبر برای رؤسای جمهور و قیصر و فلان این حرفا نامه نمی نوشتن؟ مگه برای خسرو پرویز نامه ننوشتن؟ گرفت نامه پیغمبر رو پاره کرد، زیر لگد گذاشت روش. یعنی چی؟ یعنی توی خسرو پرویز هم بر سر سفره ما جا داری. خدا به حضرت موسی وحی میکند برو پیش فرعون نصیحتش کن، لعله یتذکر و یخشا، شاید متوجه بشه. فرعون ربات که نیست، سنگ که نیست، ستون که نیست، بالاخره بشره، نفس داره، برو باش حرف بزن. نپذیرفت یه مطلب دیگه است، اونم دعوتش کن سر این سفره، اونم بگو بیاد. الان هم همینطوره، همه بیان، درز رو کنار بذاریم، مرز رو کنار بذاریم، عناد را کنار بذاریم، عزت اعتباری را کنار بذاریم، عزت امام صادق را بگیریم. این مسئله است، اون رو کنار بذاریم، همه میبینیم نشستیم سر یه سفره، هرچی خدا گفت. الان اگر خدا بگه برید از حضرت عیسی تبعیت کنیم، میگیم به چشم. اگر الان خدا بگه به ما بلند شید برید یهودی بشید، این میشیم یا نمیشیم؟ انقدر ما بازیم، انقدر مسلمان بازه، انقدر پیرو امیرالمومنین بازه. مگه امیرالمومنین همین یهود میامد نمیگفت یا اخر یهود، ای برادر یهودی؟ امیرالمومنین میگفت برادر یهودی. باز بود، وسیع بود، همه را میپذیرفت، اینجور صحبت میکرد، اونم بعد میگفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله و اشهد انک خلیفت و رسول الله. امیرالمومنین اونجا باید برخورد میکرد، بعد وقتی به آخر میرسید شهادت میداد، بعد میگفت شهادت میدم تو خلیفه. نه اینکه بگه بزنید این رو، برید گمش، اصلا از مسجد بیرونش کنید و تردش کنید و بزنید تو گوشش، سیلی بزنید و چکش بزنید و نمیدانم پس کنید، شما بر سرش بکوبید. نه اینطور نبود. یا اخل یهود، ای برادر یهود، بیا. چیا حرف چی؟ حرف ما اینه. مرحوم آقا در همون زمانی که با مرحوم آقای خمینی ارتباط داشتن در سنه 42، مطلبی که ایشون با ایشون میگفتن این بود: ما باید همه دنیا را دعوت به اسلام کنیم، همه دنیا را باید بر سر یک سفره جمع کنیم. ایشان عبارتشون بود: اون فطرت و اون وجدانی که در من و شما هست، همونم تو رئیس جمهور امریکا هست، همونم در فلان زن در انگلیس هست، همونم در فلان شخص در اونجا هست، همه دارند. ما اون چرا که خدا گفته عرضه بداریم، هر کی خواست بپذیره، هر کی نپذیره اون چرا که او همونطور که رسول خدا نامه داد، پیغام داد، به قیصر نامه داد، به سلطان مصر قبط پیغام داد، به کسرا پیغام داد، بعضیا پذیرفتند. نجاشی مسلمان شد و پیغمبر وقتی که فوت کرد در حبشه، همین اتیوپی فعلی، وقتی در اونجا فوت کرد، پیغمبر در مدینه بر جنازه او نماز خوندن، یعنی تو مدینه ایستادن، اون در حبشه فوت کرد، از اونجا به جنازه او نماز خوندن، گفتن یک مسلمان ما از دنیا رفت. ببینید، ولی خب کسی دیگه مثل خسرو پرویز رو دوباره پاره کرد جلوی رو پاش بعدش همه را دعوت کرد و آغوش خود را برای همه باز کرد و همه بیاید در اینجا. اون فطرت و وجدانی که ما داریم همه دارن. ما اسلام را درست عرضه کنیم، باقی مسئله به ما ارتباطی نداره. دیگه خب وقت اون گذشته و ما هم از اون برنامه و روشی که داشتیم ظاهرن یه قدری بیشتر صحبت کردیم. انشاءالله امیدواریم که حتمه مطلب، که خب مطلب دامنه داره راجع به این قضیه و مطالب دیگری در این زمینه هست، که انشاءالله در فرصت دیگر خدمت رفقا و خدمت دوستان عرض میشه. امیدواریم خدای متعال ما را موفق کند نسبت به فهم دین و نسبت به عمل به اون چی که مورد عنایت اوست و مورد رضای اوست و ما را نسبت به تکالیف خودمون آگاه کنه. مسئله آگاهی خیلی مهمه و خیلی اهمیت داره. قبل از عمل انسان باید بفهمه و مطالب را در ذهنش مرور بده، هر روز چند مرتبه به این مطالب توجه کنه و خود را در ارتباط با جریانات خارجی محک بزنه و مسائلی را که میشنوه در جریان روابط خودش با افراد مختلف اعمال کند، که مرحوم آقا میفرمودن سلوک این است، نه اینکه فقط آمدن و شعر خوندن و دعای جوشن خوندن و توسل کردن و اینها و بعدم فردا رفتن به مشاغل و شواغل و بازار و کسب و تمام مطالب شب گذشته را فراموش کردن. نه، این نیست. اگر شخص بخواد اینطور باشه، هزار سال بر او بگذره هیچ راه نداره، فقط آمده وقتش را گذرونده، مطالبی شنیده و رفته، و مهمتر این که اون دنیا مسئولیتش بیشتره. میگن شنیدی و ای کاش نمی آمد، شنیدی و چرا عمل نکردی. حالا افراد دیگه خب نمیشنوند، افرادی که دارن خیابون میرن برای خودشون چیز، خب نمیشنوند، توجه نمی کنند، ولی اونی که میشنود طبعا مسئولیت او سخت‌تر خواهد بود و اون که میگوید مسئولیتش از همه سخت‌تر خواهد. خدا به داد ما برسه قبل از شما. انشاءالله که امیدواریم همه ما در تحت توجهات صاحب مقام ولایت مورد نظر و عنایت او در دنیا و آخرت قرار بگیریم.